ساعت نایصاف است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 27 ماه اسد سال 1401 هجری شمسی برابر است با 18 ماه آگوست سال 2022 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی تایروشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. یک انفجار شامی دیروز چهارشنبه 7 آگوست در داخل یک مسجد در شمال شهر کابل رخ داد. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان در کابل، دیروز در پیام ارسالی به رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که هنگام ادای نماز شام یک انفجار در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه عبدی امنیتی رخ داد که متاسفانه تلفات هم دارد. به اساس گزارش‌ها این انفجار در داخل مسجد صدیقیت در منطقه سرکوتل در خیرخانه رخ داده است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو میگوید که در سال 2022 به تلاش‌هایش برای ارتقای ظرفیت 9 میلیون تن در افغانستان ادامه خواهد داد. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، هدف سازمان غذا و زراعت ملل متحد این است که این افراد بتوانند خود را از گرسنگی شدید نجات داده و ظرفیتشان را برای تولید غذای دارای کیفیت خوب برای خود در سال آینده ارتقا دهند. با گفته ای سازمان ملل متحد، بیش از نصف نفوس افغانستان غذای کافی ندارند. سطح فقر و گرسنگی در این کشور هر روز در حال افزایش است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر آسیب پذیر افغان بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت‌های روانی نیاز دارند. این اداره ملل متحد دیروز در تویتر خود گفت که این زنان و دختران افغان برای مسئولیت و صحت جسمی و روانی نیازمند کمک هستند. پس از اینکه طالبان در ماه آگوست سال گذشته دوباره بر افغانستان مسلط شدند، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم نموده و بسیاری از زنان افغان را از کار منع کردند. بر اساس گزارش‌ها این حالت بر صحت روانی دختران و زنان افغان تأثیر بسیار منفی به جا گذاشته است. سازمان صحی جهان WHO میگوید که همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 تا هنوز تمام نشده است. ریاست WHO در افغانستان دیروز در اعلامیه از همه جوانان افغان خواست که به توصیه های قبلی برای محافظت در برابر ویروس کرونا مانند استفاده از ماسک صورت، تطبیق واکسین کرونا و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران توجه کرده، دستهایشان را همیشه با صابون بشویند و شریک ساختن وسایل شخصی خود با دیگران خودداری کنند. به اساس وبسایت ولدامیتر، شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان حدود 190,000 تن بوده و روز گذشته بیش از 200 مورد تازه ابتلا به این ویروس در افغانستان گزارش شده است. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR میگوید یک جا با شرکای خود به حمایت از 3.5 میلیون بیجا شده داخلی و سایر گروه‌های آسیب پذیر در افغانستان متحد است. اداره UNHCR در افغانستان دیروز در تویتر خود گفت که این افراد به دلیل درگیری‌ها و سایر مشکلات مجبور به ترک خانه‌ها و مناطق اصلیشان شدند. تیم کرکت آیرلند دیروز با پیروزی بر افغانستان در این دور مسابقات 20 اوره برنده اعلام شد. بازی دیروز را تیم کرکت افغانستان آغاز کرد و در 15 اوور و از دست دادن 5 بازیکن 95 دوشت را انجام داد. مسابقه دیروز به دلیل بارندگی به تعویق افتاد و در نهایت تصمیم گرفته شد که تیم آیرلند در 7 اوور 56 دوشت را انجام دهد. و ترکیه میگوید تصمیم گرفته است تا سفیر خود را به اسرائیل اعزام کند. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در یک کنفرانس خبری در انقره در مورد احیای کامل رابط دیپلماتیک با اسرائیل گفت:
ما به حیث ترکیه تصمیم گرفتیم تا سفیر خود را در بیت المقدس در اسرائیل تعیین کنیم. در مرحله بعدی پس از ارائه نام سفیر به رئیس جمهور، این روند رسما آغاز خواهد شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. انفجار شدید در یک مسجد در خیرخانه کابل چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. نظر به گزارش‌های اخیر در افغانستان، هر روز اطفال از سوی تغذیه جان می‌دهند اما یک مقام وزارت صحت حکومت طالبان می گوید
ما بهتر از هر کسی دیگر وضعیت را درک می توانیم که حالت سوء تغذی در کدام سطح قرار دارد. نمی دانم کدام اداره بین المللی این گپ را می زند.
صحبت با یک دکتر در مورد سوء تغذی.
عواملی که در محیط است، مثلا مواد غذایی، فقدانی از اونا علت عمده ایش است یا قیمت شدنی از اونا.
رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغان میگوید طرح معاشات کارمندان رسانه ها را به اداره انکشافی ملل متحد پیشنهاد کردند.
طرح جامعه که بتانیم نهادهای جهانی را بر از او قانع بسازیم آماده ساختیم، او را با دفتر UNDP شریک ساختیم.
پلیس روسیه خانه چندین خبرنگار مربوط به شعبه روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را تلاشی کرد. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی و وضعیت ناگوار خدمات صحی در ولایت نیمروز. در نیمه دوم ساعت برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را نشر می کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، شام دیروز در یک مسجد در خیرخانه کابل انفجار شدید رخ داده که تلفات هم در پی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی خجسته کبیری موضوع را دنبال کرده است.
سلام. هرچند وزارت امور داخلی حکومت طالبان در مورد انفجار چهارشنبه در کابل تا حال چیزی نگفته است، اما آژانس خبری اسوشیتد پرس به قول از پلیس کابل نوشته است که در این انفجار 10 تن کشته و 27 تن زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگویند که شمار کشته شدگان 20 تن و شمار مجروحین بیشتر از 40 نفر است. گفتنی است در این انفجار مولوی امیر محمد کابلی، یک عالم دین، و چند تن از شاگردانش هم کشته شدند. در گزارش ها همچنان آمده است که در این رویداد ناشی از انفجار ماین جاسازی شده بوده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در کابل، در صحبت با رادیو آزادی تنها خبر انفجار را تایید کرده، اما در مورد تلفات آن جزئیات ارائه نکرده است. این انفجار در منطقه سرکوتل خیرخانه مینه در یک مسجد به نام صدیقی صورت گرفته است، اما در بعضی از گزارش ها نام مسجد ابوبکر صدیق خوانده شده و بعضی رسانه‌های داخلی نیز گفتند که این یک مدرسه بوده است. با این حال شفاخانه ایمرجنسی کابل شمار کشته شدگان را 3 نفر و مجروحین را 27 نفر خوانده و گفته که در بین مجروحین 5 کودک هم شامل است، اما شمار دقیق جانباختگان و مجروحین به گونه رسمی اعلام نشده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این رویداد را نکوهش کرده و گفته که عاملین آن به زودی بازداشت خواهند شد. مسئولیت این انفجار را تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته است. این در حالی است که مسئولیت انفجارهایی را که در جریان دهه محرم رخ دادند، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش پذیرفته بود.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار روز گذشته در مسجد خیرخانه گزارش می‌داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بر اساس گزارشی که اخیراً منتشر شده، در افغانستان تحت کنترل طالبان هر روز کودکان به دلیل سوء تغذی جانهایشان را از دست می دهند. اما طالبان می گویند که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذی زیاد نگران کننده نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته و عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در این کشور، دسترسی مادران و کودکان به مواد غذایی لازم دشوارتر شده و بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CBS نیوز که دیروز در سایت آن منتشر شد، هر روز شماری از کودکان مبتلا به سوء تغذی در افغانستان تحت کنترل طالبان جانهایشان را از دست می‌دهند. یک دکتر در شفاخانه ایندرا گاندی در کابل به خبرنگار CBS نیوز گفته که هر روز 1 یا 2 کودک در این شفاخانه به دلیل سوء تغذی جانهایشان را از دست می‌دهند. ولی ممکن است که وضعیت در مناطق دورافتاده افغانستان بسیار بدتر از این باشد. مناطقی که مردم از خدمات ابتدایی صحی محروم هستند و حتی توانایی انتقال بیمارانشان را هم به مراکز صحی ندارند. در گزارش سی بی اس نیوز تخمین شده که 90% خانواده‌های افغان غذای کافی برای خوردن ندارند که این موضوع بیشتر کودکان را متاثر می‌سازد. ولی دکتر محمد وزیر حامد رئیس اداره تغذیه وزارت صحت عامه طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد سوء تغذیه کودکان در افغانستان چندان جدی نیست.
وضعیت در هر جا
ما بهتر از هر کس دیگر وضعیت را درک می توانیم که حالت سوء تغذیه در کدام سطح قرار دارد. ما در ساحه موجود هستیم. نمی دانم کدام اداره بین المللی این گپ را می زند. ما در تعامل با ادارات بین المللی دخیل در تداوی سوء تغذیه هستیم. ما عملا به چشم خود می بینیم که الحمدلله وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
وزارت صحت عامه طالبان در آغاز سال جاری گفته بود که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان که سن آنها کمتر از 5 سال است به 3.4 میلیون تن می رسد. چند قبل نیز اداره جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز در گزارش گفته که بیش از 1 میلیون کودک افغان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند.
گزارش بود در مورد این که در افغانستان تحت کنترل طالبان هر روز کودکان به دلیل سوء تغذیه جانهایشان را از دست می‌دهند. آرش همایون در همین مورد با دکتر غوث الدین دانش صحبت کرده و نخست پرسیده که دلیل افزایش تعداد مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان چیست؟
عوامل مختلف در جامعه افغانستان متاسفانه وجود داره که به اطفال بالاخره آسیب میرسانه و سوء تغذیه میسازه. عواملی که در محیط است، مثلا مواد غذایی، فقدان از اونا علت عمده ایش است یا قیمت شدن از اونا، یا ای که مادرایی که به اطفال خود شیر میدهند بالاخره نمیتوانند که غذایی که لازم است برشان برسه. و همچنان فاکتوری بسیار عمده ای در جامعه ما متاسفانه ای است که در فامیل هایی که تعداد افراد آن زیاد می باشه، حتی 50-70-80 نفر می باشند، دو فامیل غذایی که به مادری که شیر به طفل خود می تا کفایت نمی کنه و غذایی که باید لازم باشه به با اونا تهیه شه و متاسفانه تهیه نمی شه و بالاخره باعث ازی می شه که شیر مادر کم شوه و به طفل شیر کافی نته و بالاخره غذاهایی که هیچ ارزش غذایی نداره، مثلا چای سیاه یا آب به طفل در سنی کمتر از 6 ماه و یا هم غذاهایی که مثلا بیسکویتی که در بازار پیدا می شوه هیچ ارزش غذایی نداره به طفل توصیه میشه و بالاخره احتیاجات و ضرورت های طفل تهیه نمیشه. اطفالی که سنشان بیشتر از 6 ماه است و به غذای متمیمه ضرورت داره، متاسفانه غذای متمیمه که به طفل باید تهیه شوه طوری که لازم است و طوری که باید باشه و از چیزای غذایی که ارزش بسیار قوی غذایی داره باید شروع شوه، متاسفانه شروع نمیشه و هم علتش مشخص است که مادرایی که معمولا سواد کافی ندارن متاسفانه و درباره که به طفل غذا بتا درک کافی ندارن بالاخره به غذاهای دست میزنه که هیچ ارزش غذایی نداره. اطفالی که سوء تغذیه شدید باشن و بالاخره به مرحله شدید ذوب عضلی و مرحله کوشرکر میرسه، در او حالت طفل پندیدگی در قسمت پاها، در قسمت دستان و در قسمت روی و شکم به وجود میآید که این پندیدگی طوری می باشه که اگر به یک انگشت فشار داده شود همون نشانه انگشت به شکل فرورفتگی می مانه که در اطفال هر کسی که حتی دکترم نیست علامه متذکره اگر دید طفل دچار سوء تغذیه شدید بوده و به کلینیک و دکتر اطفال در زودترین فرصت باید مراجعه کنه.
آقای دانش، اعضای خانواده با کودک مبتلا به سوء تغذیه چه کمک هایی کرده می تانن؟
اطفالی که سنشان کمتر از 6 ماست باید فقط از شیر مادر استفاده کنه. در روزهای اول زندگی خود طفل باید واکسین شوه. همه واکسین ها به اطفال باید تا سن 2 سالگی تکمیل شوه و در کلینیک هایی که وجود دارند طفل باید برده شوه و تطبیق شوه برشان. و غذایی که به مادرها باید داده شوه همه فامیل ها باید کوشش کنه مادری که به طفل خود شیر میده حتما باید غذای دوچندی یک زن دیگه یا غذای دوچندی مردهای سالم باید بخوره. دومی که به مادرها باید در هر فامیل این مفکوره داده شوه که با اطفال خود در سنی کمتر از 6 ماه حتی یک قطره آب نیاز نیست که به طور غذا و هیچ طفلی به غذای بدون شیر مادر ضرورت ندارد.
صحبت بود با یک دکتر از شفاخانه اندرا گاندی. رادیو آزادی. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان دیروز طرح معاشات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به اداره انکشافی سازمان ملل متحد ارائه کرد. به گفته این انجمن از اوایل تغییر در افغانستان تا کنون از جمله 12,000 کارمند رسانه‌ای 7,000 تن آنها کارهایشان را از دست دادند. آرش شما این موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که با تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته و قطع کمک‌های بین‌المللی صدها رسانه این کشور مسدود شده و هزاران خبرنگار هم با از دست دادن کارهایشان با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان می‌گوید که طرح معاشات خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را به اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP ارائه کرده است. به گفته حجت الله مجددی، رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، از جمله 12,000 کارمند رسانه‌ای در افغانستان 7,000 تن آنها کارهایشان را از دست داده و آنهایی که باقی هم مانده‌اند به ویژه خبرنگاران محلی با امکانات بسیار ناچیز کار می‌کنند. حجت الله مجددی دیروز به رادیو آزادی گفت:
از اوایل تغییر انجمن آزاد ژورنالیست افغانستان در تلاش عظیم بود که باید برای معاش کارمندان رسانه‌ای همانطوری که برای سکتور صحت و سکتور معارف از طرف ملل متحد معاش پرداخته میشه، در این راستا هم باید توجه شود. ما یکی دو مورد اقدامات را انجام دادیم، مگر یک طرح جامعی که بتانیم نهادهای جهانی را بر از او قانع بسازیم تازه بر از او دست یافتیم و آماده ساختیم. امروز با دفتر UNDP شریک ساختیم.
بر اساس اعلامیه انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان، سریو بزرگوا رئیس اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان تعهد کرده که کمک‌های عاجل کوتاه مدت و دراز مدت با خانواده رسانه‌های افغانستان را یقینی ساخته و در سطح بین‌المللی در این زمینه تلاش خواهد کرد. این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سه‌شنبه هفته جاری به نشست کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران گفت که طالبان نه تنها خبرنگاری تحقیقی بلکه برای پوشش خبری ساده نیز دسترسی به اطلاعات را محدود ساختند. ریچارد بنت از جامعه جهانی خواسته که با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی بر طالبان آنها را مجبور سازد تا در برابر خبرنگاران پاسخگو باشند. اما طالبان با تأکید وضع هر نوع محدودیت بر رسانه‌ها و خبرنگاران افغان را رد کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پلیس روسیه خانه‌های چندین خبرنگار را تلاشی کرده که با پروگرام‌های بخش روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همکاری دارند. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
پلیس روسیه دیروز خانه اسکندر یاسوف جامعه شناس را در شهر کازان، پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، تلاشی کرد. رحیم سابروف، وکیل مدافع او، گفته که پلیس معکل وی را برای تحقیق با خود برده و همه تلفن‌های موبایل متعلق به اعضای خانواده یاسوف را نیز ضبط کردند. تا هنوز معلوم نیست که چرا دقیقاً اسکندر یاسوف، که به دلیل موضع آشکارش در برابر تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین شناخته می شود، برای تحقیق دستگیر شده. در این حال تاتار انفورم، یک وبسایت طرفدار کرملین، دیروز گزارش داد که پلیس خانه‌های 7 خبرنگار محلی دیگر را نیز تلاشی کرده است. این افراد به حیث مترجم آزاد و یا در بخش روسی و تاتار بشکیر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و همچنان با پروژه آنلاین ایدل ریالیتیز همکاری میکنند. از جمله این افراد صرف یک تن آنها شناسایی شده که مارینا یودکوویچ است که با ایدل ریالیتیز همکاری دارد. بر اساس تاتار انفورم، این عملیات تلاشی به گزارش‌های این خبرنگاران مرتبط بوده که تجاوز مستمر روسیه بر اوکراین را پوشش می‌دادند. پلیس روسیه دیروز در شهر یکاترینبورگ در اورال، یلینا شوکایوا را که با سرویس روسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و چندین رسانه مستقل دیگر همکاری داشت، با اتهام تبلیغ نمادهای گروه‌های افراطی به 14 روز زندان محکوم کرد. رومن کاچانوف وکیل شوکای و گفته که اتهام موکلش ناشی از نشر دوباره مطالب است که توسط تیم الکسی نوالنی سیاستمدار زندانی مخالف کرملین تهیه شده بود. روسیه در سال گذشته بنیاد مبارزه با فساد نوالنی را گروه افراطی اعلام کرد و استفاده از هر گونه نماد مرتبط با این گروه را به حیث بخش از سرکوب گسترده مخالفان کرملین ممنوع ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه مارچ قانون را امضا کرد که بر اساس آن مجازات های حبس طولانی مدت برای نشر به گفته مسکو اطلاعات عمدن نادرست در مورد عملیات نظامی روسیه در نظر گرفته شده. وبسایت های متعدد خبری به شمول رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بی بی سی و سایر رسانه های مستقل به دلیل آنچه که مقامات روسیه ادعا می کنند که گزارش های اشتباه است مسدود شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت باز هم توجه برخی از رسانه ها را جلب کرده. روزنامه امریکایی واشنگتن تایمز می نویسد طالبان به سلاح‌ها به ارزش بیش از 7 میلیارد دلار که از سوی امریکا برای نیروهای پیشین افغان فراهم شده بود، هنگام سقوط افغانستان دست یافتند. مفتش وزارت دفاع امریکا روز سه‌شنبه گزارش را نشر کرد و گفت که از سال 2005 تا 2021 میلادی ایالات متحده برای نیروهای پیشین افغانستان حدود 85 میلیارد دلار کمک نظامی را فراهم کرد. در گزارش این هم گفته شده که بیش از 18 میلیارد دلار تنها برای تجهیزات و وسایل نیروهای پیشین افغان مصرف شده. واشنگتن تایمز در ادامه به نقل از گزارش مفتش وزارت دفاع آمریکا نوشته که به ارزش 925 میلیون دلار تیاره‌های نظامی و به ارزش اضافه از 4 میلیارد دلار وسایل نظامی به دست طالبان افتادند. در ادامه گزارش به نقل از مفتش ویژه وزارت دفاع آمریکا گفته شده که نیروهای افغان خیلی به نیروهای هوایی آمریکا و قراردادی‌های این کشور متکی بودند و بدون حمایت دوامدار از آنها فعالیت این نیروها خیلی محدود می شد. نشریه نشنال انترست پرسش را مطرح کرده که آیا طالبان واقعا می خواهند در برابر تروریسم مبارزه کنند؟ با نوشته نشریه یک سال پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، طالبان با چالش ها در تقریبا تمامی بخش ها روبرو شدند. از حکومت داری گرفته تا احیای اقتصاد، امنیت داخلی و اعتماد در سطح ملی و بین المللی. در ادامه آمده که اکنون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چالش بزرگ در برابر طالبان است. با باور نویسنده پس از توافق دوحه در سال 2020 گروه داعش حملاتش را در افغانستان افزایش داده است. نشریه در ادامه گفته است که چند روز پیش از یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، اعلام خبر کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بار دیگر شرمندگی را برای طالبان به همراه داشت. نشریه نوشته که ایالات متحده پیش از توافق دوحه باید برنامه ها و استراتژی های طالبان را در مورد نحوه برخورد با جنگجویان خارجی می دانست. با باور نویسنده فارن پلیسی باید پرسش های مطرح می شد که این جنگجویان از طالبان اخراج می شوند یا این که در محل در حالت انزوا قرار می گیرند. مطلب با این پایان می یابد که ایالات متحده این اکنون هم می تواند به چنین گزینه ها فکر کند، اما به نوشته این نشریه این یک آزمون بزرگ برای طالبان خواهد بود تا صداقتشان را به وعده هایی که با جامعه جهانی سپرده بودند اکنون ثابت کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باشندگان مرکز و ولسوالی های ولایت نیمروز از عدم عرضه خدمات صحی ابتدایی در این ولایت شکایت میکنند. در این مورد گزارش داریم که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز میشود.
ولسوالی که ما زندگی میکنیم نه یک شفاخانه مجهز داریم، نه کلینیک مجهز داریم. خدای نخواسته ما یک نه وقت شب یک مریضی پیدا کنیم بخوام شفاخانه انتقال بدیم. شفاخانه مجهز نیست که در مریضی ما تداوی کنن، در مریضی ما رستهی کنه، کلینیک مجهز نداریم.
محمد 27 ساله در ادامه میگوید که چند پیش بیلت نبود خدمات سی ابتدایی، همسر و نوزادش را از دست داد. او در محل در ولسوالی دلارام نیمروز زندگی میکند.
یک چند وقت پیش خانم اولادت داشت، میخواستم اولادت انتخال بدم، شفاخانه ببرم، وصله پیدا نکدم. تا صبح گشتم 2 سال 300 دبر گیر صبح دیگم محتره پیدا کردم میخواستم شفاخانه انتقال بتم ولایت متاسفانه وسط راه بود اما طفلک خود از دست دادم هم خانم خود از دست دادم 3-4 طفلک دیگر بی سرنوشت ماندگی است.
او گفت که مشکل سید در نمرود بسیار گسترده هست.
یک مچی که از آرا جوانه دیگه دمی سرنوشت گرفتار است. اگر یک شفاخانه مجهز باشه، یک کلینیک مجهز باشه، اگر یک دکترای خوب داشته باشیم، چرا خدا نفتی آقیا رو خوب بیتن؟ از حکومت امارت اسلامی یک خواهش مندیم که توجه کنم یک شفاخانه مجهز، یک کلینیکای مجهز، دکترای مجهز داشته باشیم، چرا آقیا رو خوب بیتن؟
عبدالکریم 32 ساله باشنده دیگر ولسوالی دلارام نیمروز با محمد هم نظر است.
متاسفانه فعلا در ولسوالی دلارام و هم شفخانه دسترسی نداریم که بتانیم مریض خدا به آسانی پیش دکتر انتقال بدیم و با واقعیت عاجل رسیدگی شو. حکومت فعلا حکومت امارات اسلامی هم توجه نداره به ولسوالی دلارام، هیچ شفخانه تا حال ساخته نشده.
بی بی یوای 22 سال از ولسوالی چخانسور نیمروز است. او از مشکل مشابه سخن میگوید.
به ولسوالی ها خدمات رسانی بسیار کم است، به خصوص ولسوالی چخانسور با نفوس زیادی که ولسوالی چخانسور دارد، اما داره یک کلینیک است که داخل از او یک دکتر معالج است، یک قابل است، یک واکسیناتور است، حتی نرس نداره که به مشکلات مردم رسیدگی شود.
یاسمین سعادت قابل در ولسوالی چهاربرجک است. او میگوید که مشکل اصلی نبود و بودجه است. او برای بیرون رفت از این معضل چنین پیشنهاد میکند.
تنها رای علی این است که مؤسساتی که برای کمک به مردم میان باید بیشتر در سر وضعیت خراب سایی در ولسوالی ها کوشش کنند، چون افراد این اماکن بیشتر در معرض خطر مرگ هستند، مخصوصا خانم ها و اطفال. قسمی که میدانی سرک ها هم برای رفت آمد بسیار خراب است، یعنی انتقال مریض دشوار می باشد و وسیله نقلی هم در ولسوالی ها به درستی پیدا نمی شود. پس مشکلات ولسوالی ها بسیار جدی است و من به عنوان یک قابله، یک خادم ملت از حکومت اسلامی خواهش می کنم که مشکلات ما را جدی گرفته و آن را حل بسازد.
مولوی عبدالله سرپرست ریاست سرتامه طالبان در نیمروز است. او روایت دیگر دارد.
با طول ولسوالی و گرد زیو که الحمدلله در هر چه کار روانده.
در تمام ولسوالی ها کار جریان دارد. تعداد کلینیک هایی که به اینجا داده شده به جای دیگر داده نشده. ما مثال یک ولسوالی را برایتان میگوییم. تنها ولسوالی چهاربرجک را برایتان میگوییم. چندین کلینیک در ولسوالی چهاربرجک فعال است. تیم مباهل داریم. آمبولانس داریم که در سایه فعالیت میکنند. واکسیناتوران داریم. هر چیز برابر است. این مثال یک ولسوالی است. ما در هر ولسوالی تلاش و کوشش خود را کرده ایم. اما یک دکتر محالج در شفاخانه ولایتی نیمروز مشکلات در عرضه خدمات سی در ولسوالی های این ولایت را پذیرفت.
ولایت نیمروز یک ولایتی است که دارای 5 ولسوالی می باشه که هر ولسوالی مساحت بسیار زیاد از مرکز می داشته باشن از مرکز ولایت نیمروز. به می خاطر مشکلات تیبی در این ولایت بسیار زیاد است، به حد به اندازه زیاد است. یعنی یک ساختمان ها تعمیرهایی که در ولسوالی ها به منحیس کلینیک یا شفاخانه ساخته شده ولی امکانات و تجهیزات تیبی ندارن. مثلا نیروی بشری نداره، قابله ها، نرس های خانم، دکتران مجرب دروج ندارن. مردم ولسوالی به یک مشکلات بسیار زیاد رو برو هستن و دیگه ای که آمار مرگ میر خانما بیشتر است در زمان ولادت.
اما مسئولان محلی آمار در مورد مرگ و میر افراد در یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان ارائه نکردند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یکی از کارمندای ریاست زراعت بغلان هستم. هم مسلک زراعت، لیسانس زراعت، مدت 15-16 سال تجربه کاری داشتیم. البته در دوره حکومت جمهوریت و با آمدن طالبان مدت تقریبا 7-8 ماه میشه که دست ما از کار بار از وظیفه گرفتن. از سرنوشت مامورین خبری نیست که مردم به سرنوشت چی خواهد شد، سرنوشت معلوم نیست.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین می زنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست. و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً برای شموی لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم، زندگی میکنیم به این مشکلات. بس کنید ظلم را، خواهشان.
مشتمو مشعل استم، ماش معلمین تالا داده نشده و اینا که چیزایی که گفته بودن در سطح افغانستان بدهیاقین و قشتی که بسیار دور هستند و معلولین، اینا هیچ کدام کار نکده. نمیفهم که اینا حقوق حسابداری چی را اینا به یک دیگه توضیح میتن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک انفجار شامی دیروز چهارشنبه 17 آگوست در داخل یک مسجد در شمال شهر کابل رخ داد. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل دیروز در پیام ارسالی به رادیو آزادی با تایید این خبر گفت که هنگام ادای نماز شام یک انفجار در داخل یک مسجد در مربوطات حوزه عبدی امنیتی رخ داد که متاسفانه تلفات هم دارد. سازمان غذا و زراعت ملل متحد فاو می گوید که در سال 2022 به تلاش‌هایش برای ارتقای ظرفیت 9 میلیون تن در افغانستان ادامه خواهد داد. بر اساس اعلامیه دیروز این اداره، هدف سازمان غذا و زراعت ملل متحد این است که این افراد بتوانند خود را از گرسنگی شدید نجات داده و ظرفیتشان را برای تولید غذای دارای کیفیت خوب در سال آینده ارتقا دهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر آسیب پذیر افغان بین سنهای 15 تا 49 ساله به حمایت‌های روانی نیاز دارند. سازمان صحی جهان WHO میگوید که همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 تا هنوز تمام نشده است. ریاست WHO در افغانستان دیروز در اعلامیه از همه جوانان افغان خواست که به توصیه های قبلی برای محافظت در برابر ویروس کرونا مانند استفاده از ماسک صورت، تطبیق واکسین کرونا و حفظ فاصله فیزیکی با دیگران توجه کرده، دستهایشان را همیشه با صابون بشویند و شریک ساختن وسایل شخصی خود با دیگران خودداری کنند. و ترکیه میگوید تصمیم گرفته است تا سفیر خود را به اسرائیل اعزام کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری. اما پیش از آن مطلب دیگر هم داریم. خانواده های قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد. در این نامه که رسانه های آمریکایی آن را منتشر کردند آمده است که دادن بخش از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر از لحاظ قانونی قابل شک و از لحاظ اخلاقی یک کار نادرست است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
80 خانواده قربانیان رویداد 11 سپتامبر در نامه‌ای که به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از وی خواستند تا دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به افغان‌ها بسپارد. در این نامه به جو بایدن نوشته شده است که 7 میلیارد دارایی افغانستان مربوط به طالبان نیست. این پول از افغان‌هاست و افغان‌ها بیشتر به این پول نیاز دارند و باید به آنان داده شود. در نامه خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده فرمان خود را که در آن بخش از این پول‌ها به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده شده تعدیل کند. اما آمریکا می‌گوید که هیچ چنین برنامه‌ای وجود ندارد که دارایی‌های منجمد شده افغانستان در کوتاه مدت به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نگرانی بزرگ این است که این پول از طریق طالبان به دست گروه‌های دهشت افغان قرار نگیرد و در کنار آن مدیریت مصرف این دارایی بزرگ نیز زیر پرسش است. نیت پرای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر این نگرانی را مطرح کرد.
اشاره دامبست به خطراتی بود که ما یاد کردیم. ما در این روزهای نزدیک چنین یک گزینه‌ای نداریم که دارایی های بانک مرکزی را دوباره بسپاریم. ما چند ما تکنوکراتان افغان را با بانک مرکزی افغانستان دخیل کردیم تا راه را جستجو کنیم که ثبات اقتصادی بزرگ این کشور حفظ گردد. اما حالا ما متعقل نیستیم که بانک مرکزی افغانستان ظرفیت و توانایی این را داشته باشد که این دارایی ها را در یک سطح بالا مدیریت کرده بتواند.
اما زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی یک بار دیگر خواهان آزاد کردن این پول ها شد. پیش از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، آمریکا و طالبان به یک توافق نزدیک شده بودند که از جمله 7 میلیارد دارایی منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد آن را به بانک مرکزی افغانستان بدهد. اما کشته شدن زواهری بر روابط هر دو جانب تاثیر منفی گذاشت.